بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله خداوند این عید سعید را بر همه مسلمین و خصوص ملت مسلم ایران مبارک باد. این چهره مجلس اسلامی ماست و اگر چنانچه از صدر مشروطه الا شاید دوره اول تا قبل از این مجلس ملاحظه کنید، اینجا جای اون وکلا نبود، وکلایی که از طبقه اشراف و از طبقه ثروتمند و مرفه و حاضر نبودند در یک مجلس چند هاشون با هم جمع بشن و حاضر نبودند در یک مجلس اینطور مسجدی بشینند و هر کدوم در کاخهای بلند و الا بعضی ها که اونها هم از سنف شما بودند زندگی میکردند، امکان نداشت که یه مواجهه بین من طلبه با اون تیپ های اشرافی و اعیانی و دارای کذا و کذا اتفاق میفتد. فضلاً این که گوش بدن به این که یه طلبه با اونها چه میگد، این از برکات نهضت است، برکات اسلام است که همه نهادهاشون اسلامی و مردمی است. مجلس مردمی این است. پیشتر اسمشو گذاشته بودن مجلس ملی، ملت راه داشت در اون مجلس. در اون مجلس از ملت ها، از خود ملت کسی بود که راه پیدا بکند به اونجا، خصوصا در این دهه های آخر. یک نفر از شما در اونجا راه نداشت و جای شما در اونجا نبود، اخلاقا که عندالله نبود، به واسطه قلوب شأن شما و به واسطه اینکه اونها طاغوتی بودند شما راه نداشتید بر اونجا. ما امروز مواجهیم با یک چهره های اسلامی که به غیر از اسلام و به غیر از منافع مملکت خودشون فکر نمی کنند و من امیدوارم که این مجلس که مرکب از این طبقه انسانی ملت است، چه اونهایی که مسلم هستند و چه اونهایی که باز برادرهای ما هستند و از اقلیت ها هستند، این چهره ها چهره هایی است که مال ملت است و امروز ملت راه پیدا کرده است به مجلس و دیروز در گذشته ملت هیچ خبری از مجلس نداشت و هیچ عملی نمی توانست انجام بدهد. این موجب شکر است که در درگاه خدا همه تشکر کنیم از این همچین نعمتی که نصیب ما شده است. و این تنها مجلس نیست که تحول پیدا کرده است از طاغوت و اسلامیت و انسانیت. سایر نهادهای دولتی هم چه قوای مسلحه و چه سایرین از قبیل وزرا و امثال اونها، اونها هم همینطور هستند. الان ملت ما میتواند ادعا کند که ما بر همه امور ناظریم. من خیلی از مجالس را یاد دارم و در بعضی از مجالس هم رفتم به عنوان تماشاچی. یک دونه از امثال شما در مجلس نبود الا مثلا مثل زمانی که مرحوم مدرس اونجا بود، یا اون در اول که ما اونجا را دیگر ندیدیم، اون دوره های اول، دوره اول که بودن باز از اشخاصی که نظیر شما بودن. اون چیزی که میخوام عرض کنم این است که حیف است که چهره نورانی مجلس درش یک چیزهایی واقع بشد که مخالف زیگ شما آقایان است. من معذرت میخواهم که چند کلمه موعظه کنم شما را. شما محتاج به موعظه نیستید، لکن تذکر برادرها خودش یک امر است. یکی از عذابهایی که در جهنم اهل جهنم بهش مبتلا هستند خصام اهل نار است، و یکی از نعمتهایی که اهل بهشت متنعمند اون اخوانی که اخوانن علا سرورن متقابلی، اون برادری و محبت که بین اهل بهشت است یکی از نعمتهای بزرگ خداست، و اون خصامی که در جهنم است یکی از عذابهایی است که در اهل جهنم است که دائم تو سر هم می زنن. و اهل معرفت میگن که هر چیزی که در بهشت و در جهنم ظهور پیدا می کند سابقه ندارد، از خود آدم است. در روایت هم هست این که زمین بهشت یا جهنم قا است، هیچی ندارد، صاف است. و در یه بار روایتی هم که سابقا من دیدم، حالا نمیدونم به تمام معناش درست چطوری است، این است که گاهی در بهشت یک اشخاصی ملائکت الله مشغول یک بنا می شدند و گاهی می ایستادند. ظاهراً پیغمبر اکرم شاید در شب معراج این را ملاحظه فرمودند، سوال کردند از جبرئیل که این چرا گاهی می ایستند گاهی کار می کنند. عرض کرد که اینا اعمالی که مردم می کنند مادامی که اشتغال دارند به عمل، عمل خیر، اینها مصالحشون محقق می شد و مشغول بنا می شند. اون وقتی که اونها مشغول این کار نیستند، اونها در هر صورت یه مسئله ایست این در پیش اهل معرفت که تمام چیزهایی که در جهنم و بهشت هست این از خود ماست. اینطور نیست که خدای تبارک و تعالی یه آتشی تهیه کرده است که ما را بسوزاند، ما خودمون تهیه میکنیم. در قرآن هم هست که اینها اعمال شماست که رد به خودتون میشه. ما میتوانیم خودمون را در این عالم راجع به این محکی که از آیه دوتا آیه شریفه استفاده می شود بشناسیم که آیا اهل نار هستیم یا اهل بهشت. اگر کارهامون روی خصام باشد، دشمنی، یه وقت این است که انسان در یه مسئله صحبت میکند، مباحثه میکند، خب بین اهل علم و طلبه ها متعارف است که گاهی وقتا به فریاد میکشد مطلب، به داد و قال میکشد مطلب، لیکن وقتی که مباحثه تمام شد برادر، بعد از مباحثه اینطور نیست که این مباحثه اسباب دشمنی باشد. دو تا دوستن، دو تا رفیقن، سر یه مطلبی مطالب چیز اون طرف مطلب رو میگیرد و اون طرف مطلب، و اتفاقا این یه ورزشی است که در بین طلبه ها هست و یه ورزش علمی است که قوی میکند اونها را. در سایر طبقات شاید نیست اینطور ورزش، اونها تا حد جنگ و دعوا با هم مقابل میشند. در یه روزنامه مرحوم آقای حسن احمد زنجانی رحمه الله نقل میکردن که در روزنامه ملا نصرالدین که قفقاز تب میشده، او عکسی انداخته بوده از دو تا طلبه، دو تا علم، یکی این ور یکی اون ور نشسته و دندان یکیشون دعوا کردن، دندان یکی بیرون افتاده، کفش یکی هم بالای سر اون یکی است، و او برای انتقاد از این طایفه این را نوشته بود، این را عکس برداری کرده بود، و او نمیدونست که در این حالی که گاهی وقتا به این مسائل هم میرسد، لیکن به مجرد این که مباحثه تمام میشد با هم میشینن رفیق و با هم دوست و برادرند. ما اگر چنانچه در مسائلی که پیش میاد در هر وضعی که باشد، البته مسائل زیاد الان در مجلس تر میشد و شما بعدها هم مواجه هستید با مسائل زیادی که برای ملت هست و هر کسی نظر دارد، هر کسی اجتهاد دارد، هر کسی باید مسائل را طرح بکند و بگد، اما همینطوری که طلبه ها مسائل را میگند که منتهی به این نشد که حالا که من مخالف با شما در نظر و شما مخالف منی در نظر، این منتهی به این بشد که ما دوتا خصم و دوتا دشمن با هم هستیم. اگر اینطور باشد که واقعا خدای نخواسته روی خصام باشد، باید ما خودمون رو بشناسیم به اینکه ما اهل ناریم، برای اینکه خصام اینجا اون خصام رو میارد. و اگر چنانچه ایمان در کار باشد، برادری در کار باشد و با برادری و حسن نیت، رفاقت، مسائل تر بشد، همه باید نظر خودشون رو بدند و هیچ کدوم براشون حتی جایز نیست که یه چیزی را بفهمند و نگند، باید وقتی میفهمند اظهار کنند. این موافق هر که باشد باشد، مخالف هر که باشد باشد، برای اینکه شما وکیل مردم هستید، امین مردم هستید. امین وکیل باید مسائلی که طرح می شود اون مقداری که می تواند و می فهمد اظهار کند، لیکن نه به طور خصومت، به طور تنازع و خصومت نباشد. هرچی بتوانند آرام تر، لیکن حالا صدام بلند شد باشد، اما این صدایی که از طلبه ها تو مدرسه بلند می شد، دنبالش هیچ ابداً اثری از خصومت نیست، دو تا رفیق، دو تا دوست هستن سر یه مسئله علمی، میرسد کار به اونجا که این فریاد سر میزند، اون فریاد سر میزند. لیکن به مجرد این که مباحثه تمام شد، هم دو تا برادرم که بودن، هم دو تا دوستم که بودن، هیچ ابدا دیگه دنباله ندارد که اون مطلب ها او گفتن، این مطلب ها ما با هم دعوا داریم، مطالب با هم دعوا دارد، مسائل که تر میشن این مسائل با هم اختلاف دارن، اما اونهایی که مسائل را تر میکنن مسائلشون باید با هم اختلاف داشته باشه، نه خودشون دوست و رفیق و برادر، ولی مسائل را باید تر بکنند و اشکال دارن بکنند و تر بکنند مسائلی که به مسائل اسلام است، به مسائل کشور است، و اون مقداری که میتوانند بررسی بکنند و اون مقداری که قدرت دارند نظر بدند. لیکن بعد از این که مجلس تمام شد، همونطوری که بعد از این که مباحثه طلبات تمام شد میشینن با هم چای میخورن و رفیق و دوست هستن، اون هم همینطور باشه. لازم نیست که انسان وقتی در یه مطلبی مخالف کسی دیگری است دشمن اون باشه. همه مسلمان، همه مؤمن، همه اهل این کشور و همه مصلحت این کشور را میخواهید و ما و شما هم مصلحت اسلام رو میخواهیم، هم مصلحت این اشخاصی که در دارالاسلام زندگی میکنند و تحت رضای اسلام هستند، از نمایندگان که سایر اقلیت ها هستند و مصالح اونها. اسلام اقتضای این رو میکند که مصالح همه در نظر گرفته بشد و علی سوا هم در نظر گرفته بشد. همه اهل این مملکت هستن، حق دارن در این مملکت و شما هم وکلای این مملکت هستید و خدمت میخواد بکنید، هر یکیتون وکیل همه هستید و هر یکیتون باید مصالح همه مملکت رو در نظر بگیرید. بنابراین بهترین مباحثه ها همین مباحثه برادر هاست با هم، که کارهاشون اگر اختلافی هم دارن برادری حل میکنن، نه به طور خصمانه. و البته من میدانم که بسیاری از اشخاص هستن که اینها بسیار منزه و مبرا هستند و اکثریت شما هم همینطور است و من امیدوارم همه تون اینطور باشید، که من همه را نمیشناسم، لیکن من چهره ها را میبینم که همشون از همین ملت و از همین جمعیتی که در این مملکت هستن هستن، هیچ از اون باله ها نامدن اینجا تا بخوان یه مقاصدی داشته باشند که غیر مقاصد ملی و اسلامی. از این جهت من امیدوارم که این مجلس خدمت بزرگ بکند و انشاءالله کارها را با آسانی به پیش ببرد و هماهنگی کنم با دولت، با رئیس جمهور، با سایر ارگانهایی که هستند. همه تون میخواد یه مطلبی پیش بره، نه آقای رئیس جمهور میخوان که این مملکت خدا نخواسته آشفته باشه، رئیس مملکتی نمیخوان مملکت آشفته باشه، و نه وکلای مجلس میخوان که این مجلس آشفته باشه. برای اینکه شما همه مملکت هستید، مملکت از خود شما، نمیشه که کسی برای خودش طرح خلاف بزنه. و ما وزرایی که هستند و بودند و بعدها انشاءالله خواهند بود، این هم همشون نظرشون به این است که اسلام را تقویت کنن، احکام اسلام را پیاده بکنن، برای مملکت خدمت بکنن، وقتی بنا شد همه با هم به حسب عقاید یکی هستن، همه میخوان خدمت بکنن، همه میخوان که مملکت را به پیش ببرن، همه میخوان که این جرثومه‌های فسادی که در مملکت هست قطع بکنن، همه یک راه میخوان برن، این دیگه تخاصم در کار نیست و نخواهد بود. اگر بله فرض کنید که طایفه بودن آماده بودن در مجلس و میخواستن مقاصد شون خودشون را یا مقاصدی که به تبع ابرقدرت ها به خدمتگزاری به اونها بود میخواستن انجام بدن، اون وقت دعوا میشد، اون وقت باید هم حقیقتا بشه، اون وقت مخاصمه هم صحیح بود، برای اینکه مخاصمه با اون اشخاصی بر هستن، اشخاصی که میخوان مجلس رو به هم بزنن، میخوان مملکت رو به هم بزنن، این لازم است و باید باشد. بعد از این که نمیشد اونها رو با هدایت و معلوم هستید که اونها رو با هدایت میتوانید به راه صحیح وادار کنید. و اما شما ها که همسو مقصدی در کار ندارید، من یقین دارم که هیچ شکه از شما بناتون نیست که مملکت رو به هم بزنید، همه میخواد مملکت آرامی باشد که برادرهای شما در این مملکت زندگی آرام داشته باشند، زندگی مرفه داشته باشند، و همه میخواهید که دست اجانب از این مملکت کوتاه باشد و کوتاه خواهد بود انشاءالله، و همه میخواهید که به این مملکت خدمت بکنید، خودتون از سنخ همون جمعیت هستید، نادید حبقه های بالایی که هیچ خبر از پایین ندارن، هیچ اطلاع ندارن که به این پایین دستا چه میگذارن. شما خودتون از بین همین جمعیت ها اومدید و میدانید که چه میگذارد به این مردمی که در این کشور هستن، به این زاغنشینان چه میگذارد. خودتون هم زندگیاتون همون طور است با یکقدر اختلاف مختصر. بنابراین اون چیزی که لازم است برای همه ماها و همه شماها و همه ملت و همه کسانی که اداره این مملکت رو میخوان بکنن این است که با هم تفاهم داشته باشن. اگر مسئله را برخلاف میبینن بیشینن بخواهن، بیشینن حل کنن، صحبت کنن. در مجلس اگر چنانچه این مطلبی را میبینن که باید طرف خلاف واقع میشد، صحبت کنن، بشینن، مشورت کنن با رفقاشون. و من امیدوارم که انشاءالله با خوشی و خوبی و تلیعه این باشد که پیروزی نهایی را انشاءالله پیدا کنید و هیچ خوفی ما از ابرقدرت ها نداریم، در این حالی که دستمون از همه اون سلاح های آدم کشنی کذا کوتاه هست، لیکن ایمانمون ما را وادار میکند که نترسیم، خوف نداشته باشه. و یک ملتی وقتی یه مطلبی را همه با هم خواستن نمیشه تحمیلشون کرد. تحمیل در وقتیست که همه نخواهند، متفرق بشند. اگر متفرق شدن اون وقت جایی میشد که دسته به دسته دیگه مسئله تحمیل کنن. اما اگر شنانچه اینها با هم مجتمع باشن، نه دیگه در بین خودشون تحمیلی هست برن که جای تحمیل دیگه نمیمونن و نه دیگران میتوانن تحمیل بکنن. قدرت ها هرچه هم بزرگ باشن وقتی مقابله با ملت میشن نمیتونن کاری بکنن. من شاید یه دفعه دیگر این را گفته باشم که سفیر شوروی آمد پیش من، گفت که ما دولت افغانستان از ما خواسته است که بریم اینجا و چه بکنیم. من متوجه نبودم که اینا کار کردن، حالا آمدن دارن میگن. دولتی هم در کار نبوده، دولت هم بعد خودشون درست کردن. لیکن به او گفتم که این اشتباه هست از شما، ممکن است برای شما
که قدرتمند هستید یک کشوری رو بگیرید. این آسونه برای شما، قواه زیاد دارید میدید، اما یه ملت رو نمیتونید مهار کنید. شما وقتی وارد شدید در اونجا نمیتونید پیش ببرید و مزاحمت برای شما همچه ایجاد میشد که فشل بشید. لیکن کاری کرده بودن که بنام داشتن بکنن این بود که میخواستن حالا استمزاز کنن از من اجازه رو بگیرد شورایی که رمکت اسلامی رو بریم بگیریم. مطلب این طوری است که یه ملتی وقتی که همه با هم باشند، پشتوان هم باشند، برادر با هم باشند، این قدرت های بزرگ برفرض این که بیاند و با توب و تانگشون هر کاری میخوان بکنن، لیکن وقتی وارد شدن در ملت حضم میشن، ملت اونها را حضم میکنن و ما ابدا از این توطئه ها نمیترسیم. مضافن به این که به نظر من این که حالا هی میاند صحبت میکنن، بعضی آمدان هی گفتن که یه توطئه خیلی بزرگتر در کار است، از کجا تا کجا چه شده و از کجا تا کجا چه شده، به نظر من درست نیست. توطئه به این معنی نیست الان، لیکن باید با کمال دقت مراقبت بشد. باید ارتشمو، ژاندارمریمو، سپاه پاسدارانمو باید با کمال دقت و همه ملت، ما همه ملت الان سپاه اسلام هستند، باید مراقبت کنند، باید رفت آمدهای مشکوک را تحت نظر بگیرند و مجرد این که ملت دید که یه رفت آمد مشکوکیست اطلاع بدن، در محله ها دیدن که رفت آمدی در یه خانه هست که غیر عادی است، اطلاع بدن فورا، اون هم فورا کنترل کنن این چیزه را. در این حالی که همه اینها باید بشد، لیکن مطمئن باشید که نتوانند کاری بکنند و نمیتوانند این مملکت را بهش آسیب برسانند. و ما بعد از این که همه این مسائل را هم ما مفروض بگیریم، فرض بگیریم که اینها آمدند و همه به قول خودشون همه ملاها را کشتند و همه مؤمنین را از بین بردند، ما از چی میترسیم؟ ما از یک جایی که این وضع دارد منتقل میشیم به یک جایی که بهتر از اینجاست. چرا ما بترسیم؟ من نمیگم ما غلبه به اونها میکنیم، لیکن ما غلبه ایمانی داریم به اونها. ما همون منطقی را داریم که در صدر اسلام بود که اگر اونها را بکشیم ما را بهش نیریم، اگر اونها ما را بکشن بازم ما را بهش نیریم. این منطق اهل ایمان است، این که ایمان به خدای تبارک و تعالی دارد، این که قرآن را کش ایمان دارد، منطقش این است که ما ضرر نمی کنیم، هیچ طرف قضیه ضرر نیست. اگر چنانچه کشته بشیم لباسمون را عوض کردیم، لباس بهتری پوشیدیم، و اگر چنانچه بکشیم یه غیر انسانی را از دنیا بیرون کردیم. بنابراین ما ترسی از چیزی نداریم، ولی معذالک شما مطمئن باشید که نخواهد شد. ملت اسلامی است و برای خدا دارید کار میکنید. ملت ما برای خدا است که دارن کار میکنن، اون همه جوانها را دادند برای خدا بود، هیچ برای چیز دیگری نبود. و تعقل ندارد که یک کسی جوانش را بداد برای این که یه خانه پیدا کند یا یه فرض کنید که شب غذای خوبی. این معقولی؟ اینها برای خدا آمدن به میدان و همین مطلب در ذهنشون بود که ما برای خدا داریم کار میکنیم و عجرمون هم از خدا میخواییم، هیچ طلبی هم هیچ کدومون از هم نداریم، همه برای خدا انشاءالله کار کرده باشیم و بکنیم و از خدای تبارک و تعالی اجرش را بخواهیم و خدای تبارک و تعالی خواهد داد، یا اینجا و اونجا یا اونجا. خداوند انشاءالله همه شما را موفق کند و من به حق خدمتگزار شما هستم و این چند لحظه ای که از عمر من باقی است من در خدمت شما هستم و خداوند انشاءالله شما را به کمال معرفت برساند و دشمنهای این کشور و این اسلام را انشاءالله یا هدایت کند و یا اینکه به جلوشون برساند. السلام علیکم و رحمت الله.